ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ و تد کروز رهبری تظاهرات علیه توافق هسته‌ای با ایران را بر عهده میگیرند. غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی ده‌ها کشته بر جای گذاشت. و یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه کشته شد. دونالد ترامپ و تد کروز، دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. به گفته یکی از دستیاران تد کروز، این سناتور از دونالد ترامپ خواسته است که همراه با او رهبری این تظاهرات را بر عهده گیرد. آقای ترامپ نیز گفته است که ظرف یکی دو هفته پیش رو جمعیتی عظیم در واشنگتن به خیابان خواهد آمد. راهپیمایی علیه توافق هسته‌ای با ایران را تی پارتی و چند گروه دیگر سازماندهی کرده و گفتند که این تظاهرات احتمالاً 9 سپتامبر 12 روز دیگر در برابر کنگره برگزار خواهد شد. در همین ارتباط اجازه بدید که گفتگویی رو بشنویم که رضا ولیزاده داشته با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از کارولینای شمالی، و ابتدا در مورد نحوه برخورد سناتورها و موضع‌گیری کنگره برای بررسی برجام تا این لحظه پرسیده.
به نظر میرسه که تا این لحظه اون اکثریتی که جمهوری خواهان فکر میکردن به دست میارن تا بتونن به طور قاطع این رو رد بکنن هنوز به دست نیامده. تا امروز هنوز 42 نفر فقط موضع مخالفشون رو علنی کردن. البته این تعداد بیشتر از این خواهد شد، ولی 14 نفر هم هستن که هنوز تمایل به مخالفت در واقع در اونا وجود داره، منتها علنی نکردن. حتی اگر اینا رو ما با هم جمع بزنیم تعدادشون میشه 56 نفر که تا به مرز 60 نفر برسن که جلوی اون چیزی که فیلیباستر بهش میگن، یعنی اینقدر حرف میزنن و اینقدر بحث میکنن که امکان رأی گرفتن پیش نیاد رو نمیتونن بگیرن، مگر اینکه تعدادشون به 60 تا برسه. اما اگر تعدادشون به 67 تا برسه، اون موقع ممکن استش که حتی رئیس جمهور نتونه حق وتو خودش رو استفاده بکنه. منتها این دو مورد، هر دو موردش در حال حاضر غیر قابل پیش بینی است.
به نظرتون به این ترتیب مسدود کردن امکان رأی‌گیری یا همون فیلیباستر که بهش اشاره کردیم برای رئیس جمهوری امتیاز بیشتری خواهد بود؟ کلن تا به حال آقای اوباما چند بار از حق وتو استفاده کرده؟
البته فیلیباستر یک وضعیت برد بهتری است برای رئیس جمهور، چون بعدش هم میتونه بگه که ببینید اینقدر مخالفت ها کم بود و فقط همه هیاهو و سر صدا بود، که حتی تعداد مخالفا به اینکه جلوی فیلیباستر رو بگیرن نرسید. اما در گذشته اگر برگردیم نگاه بکنیم، ببینیم در طول این 6 سال رئیس جمهور 4 بار از حق وتو خودش استفاده کرده. آخرین موردش در سال 2010 بوده که در مورد لوله کشی سراسری از کانادا به آمریکا حق وتو کرد، معروف به لوله کشی کیستون معروف بوده.
شما به نوعی نسبت به تصویب توافقنامه خوشبین هستین آقای روشندل، چه نظریه‌ای یا چه نظراتی موافق و مخالف با نحوه برخورد کنگره با توافقنامه برجام کلن وجود داره؟
بین خود جمهوری خواهان و دموکرات‌ها البته نظرات کاملا متفاوت هست. جمهوری خواهان معتقدن که حتی اگر از طریق حق وتو این توافقنامه به نوعی در واقع به فقط تصویر رئیس جمهور روش باشه، این یک پیغام خیلی قوی و محکمی است به ایران که بدونه که در هر حال اگر در آینده از مفاد قرارداد فراتر بره و اونها رو اجرا نکنه، یک گروه جمهوری‌خواه قوی در کنگره نشستن و میتونن با تحریم‌های خیلی قوی‌تر جواب اون انحراف از متن توافقنامه رو به ایران بدن. اما در مورد دموکرات‌ها قضیه فرق می‌کنه. دموکرات‌ها معتقدن که حتی استفاده از حق وتو به حیثیت کلی آمریکا لطمه میزنه و اگر هم بخوان با اکثریت قاطع اصلا توافق نامه رو رد بکنن، همونطور که امروز هم خانم سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل مطرح کرد، این به کل به حیثیت آمریکا لطمه شدیدی خواهد زد. ولی در این حال این وسط ما سناتورهای مثل باب کورکر رو هم داریم که معتقد هستش که احتمال این که کار به جای برسه که رئیس جمهور از حق وتو استفاده بکنه خیلی قوی نیست، یعنی همچنان احتمال داره که یا فیلیباستر بشه و یا اینکه حق وتوی رئیس جمهور به هر حال دست نخورده باقی بمونه.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، 10 روز به پایان تعطیلات تابستانی کنگره آمریکا باقی مونده و سناتورها روز سه‌شنبه 8 سپتامبر به کنگره برمیگردند. با این چالش و پرسش بزرگ مواجه خواهند شد که بالاخره با برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام چه باید بکنند. در خبر هم بود که دونالد ترامپ و تد کروز رهبری تظاهرات علیه توافق هسته‌ای با ایران رو هم بر عهده قرار بگیرن. شما هم اگر نظری دارید در این باره میتونید با ما در میون بگذارید. در ارتباط با خبری که گفتم، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفته مخالفت احتمالی کنگره با توافق هسته‌ای با ایران باعث منزوی شدن آمریکا در جهان خواهد شد. خانم پاور در مقاله‌ای که روز پنجشنبه در پایگاه خبری پولیتیکو منتشر شد نوشته است که مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای اولا باعث جدا شدن شرکای آمریکا خواهد شد که در گسار گذشته مذاکرات با ایران را مشترکاً پیش بردند و ثانیاً هیچ کشوری با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران همراه نخواهد شد. سامانتا پاور همچنین افزوده است که چون این اقدامی در نهایت میتواند قدرت آمریکا را در بسیج کشورها برای دستیابی به هدفهای سیاست خارجی تضعیف کند. کنگره آمریکا قرار است تا حدود 20 روز دیگر نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. از دیگر سو در واکنش به گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که از جمله به ساخت و سازهای تازه در پارچین اشاره کرده بود، ایران این موضوع را مضحک خواند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این موضوع را رد کرد و گفت چون این مواردی اصلا به آژانس ربط ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که در تازه ترین گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که محرمانه است، از جمله اشاره شده است که تصاویر ماهواره‌ای نشان از ساخت و سازهای تازه در پارچین دارد. آقای نجفی در مصاحبه خود با ایسنا همچنین از نکات مثبت موجود در گزارش آژانس تقدیر کرده است. شما هم اگر که نظری دارید درباره این خبرها میتونید با ما در میون بگذارید. نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا البته در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان آماده است که میتونیم این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای محترم، یه بار شد بیای بالای تریبون بگی گرونیه، یه بار شد بیای بری بگی آخه این مردم من چی دارن میخورن، همه تقصیرها رو میندازی گردن این و اون، پسر فلان وزیرت با بنز و بی ام وی پارتی میگیره عکس میگیره، رئیس بانک مرکزیت فرار میکنه میره اونور دنیا، همم با انگشتر و گردن کلفت و همم ادعای خدا و پیغمبریشون میشه، اسم خدا و پیغمبرم خراب کردی. یه بار شد بیای بگی بابا از ریشه فاسد همه سیستم، فقط تقصیر آمریکا و حداقل اونا هر بلایی سر ما میارن به مردم خودشون رحم میکنن. آخه این چه وضعیه که درست کردی واسه این مملکت؟
خانم مرجعی افغم، شما گویا در دنیای دیگری زندگی میکنید. اتباع آمریکایی چه ایرانی باشند و چه آمریکایی الاصل طبق قانون مجازات میشند و دزدی و اختلاس در آمریکا حتی میتونه که رئیس جمهور آمریکا رو پایین بکشه و به زندان بندازه. شماها چندین آمریکایی ایرانی را فقط به خاطر شغلشون یا مذهبشون به سیاه‌چال‌های نظام برده اید و حتی به خواهش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا و خانواده این افراد برای آزادی اونها نه اعتنایی کردید و نه هیچ ترتیب اثری دادید، ولی چون دزدی و اختلاس در نظام ولایت فقیه جرم نیست، خواهان آزادی عوامل بیت رهبری هستید.
مردم ما منتظرن که در اسفند ماه باز برن رای گیری و رای بدن و به اصطلاح اون خواسته هاشون برسن، در صورتی که در طی 37 سال با رای گیری مدام هنوز نرسیدن. اون وقت به قول مارک توین، در رژیم هایی که دیکتاتور باشن و رای دادن باعث تغییر سرنوشت باشه، هرگز اجازه رای دادن نمیدادن. رای دادن فقط فرمالیته است. با دقت باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجازه بدید که دو خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. بنابر گزارش ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی این کشور غرق شده و بیم آن می‌رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش ها شماره سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. این حادثه همان روزی روی داده است که مقام های اتریش اعلام کردند جسد بیش از 20 پناهجو در کامیونی که در یکی از بزرگراه‌های این کشور رها شده بود کشف شده است. مقام های اروپایی روز پنجشنبه برای بررسی مقابله با هجوم پناهجویان به کشورهای غرب بالکان نشستی در وین برگزار کردند. و رسانه‌های ایران گزارش دادند که احمد حیاری، فرمانده یکی از گردان‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در درگیری با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لازقیه سوریه کشته شده است. احمد حیاری فرمانده یکی از گردان‌های بسیج در شهر شوش بوده است. در ادامه اگر که با ما همچنان همراه بمونید، شنونده برنامه زنجیره‌ای یا سریالی ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی، همسر نسیم اشرفی، نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93، زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.